أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر رجوع به قرآن و تمسک به قرآن بود. ظواهر الکتاب، اخباری ها، گروهی از اخباری ها معتقد هستند که ما نمی توانیم خودمان مستقیما به قرآن مراجعه کنیم، بلکه فقط و فقط می توانیم به کلام معصومین مراجعه بکنیم. معصومین هستند که می توانند قرآن را تفسیر کنند، فهم کنند، و ما اگر بخوایم قرآن را بفهمیم باید از طریق معصومین باشه. خب لازمه این فرمایش این است که ما خودمون مستقیم دیگه با قرآن ارتباطی نداریم. قرآن کتاب نقشه و معماگونه است که اصلا برای ما فرستاده نشده که ما بخوایم ازش استفاده بکنیم. هر آیه ای رو که اهل بیت تفسیر کرده باشن، معناش رو روشن کرده باشن، ما همون رو با همون فهم باید اخذ بکنیم. جناب شیخ در جلسه گذشته دلائل مختلفی آوردن که حرف اخباری ها درست نیست، یعنی استدلال اخباری ها درست نیست، چون اخباری ها به روایات تمسک کرده بودن، روایاتی که منع می کرد از تفسیر به رأی، روایاتی که منع میکرد از تفسیر به رأی. بعد جناب شیخ فرمودن که اصلا استفاده از ظاهر قرآن که تفسیر نیست، چه رسد به این که تفسیر به رأی باشد. در نهایت اگر تفسیر هم باشد، تفسیر به رأی نیست. شما از ظاهر قرآن یک معنایی رو برداشت کنی، بهش نمیگن تفسیر به رأی کردی. تفسیر به رأی یعنی یا شما بیای یه معنای خلاف ظاهری را نسبت بدی به رأی خودت، به اجتهاد خودت، یا اینکه در حقیقت یه معنای ظاهری را بدون تفحص از قرائن عقلیه و نقلیه بیای به قرآن نسبت بدی. اینو میتونیم بهش بگیم تفسیر به رأی. ولی اگر یک فقیهی تمام روایات را نگاه کرد، دید چیزی در مورد این آیه گفته نشده، این آیه هم خودش ظهور واضحی نسبت به معنای خودش داشت، اگر آمد و این آیه رو نگاه کرد معناش رو فهمید، ما نمیتونیم بگیم این تفسیر کرده. اصلا در فرضم بگیم تفسیر کرده، تفسیر به رأی نکرده، همون معنای ظاهری را فهمیده و برداشت کرده و استفاده نکات ازش کرده. بنابراین اون ادله‌ای که اخباری آورده بودن هیچ کدوم دلالت بر این مطلب نداشت. امروز هم همین رو جناب شیخ پی میگیرن. شماره نهم بحث ما این است که شیخ می‌فرماید به طور کلی انصاف اینه که اون ادله هیچ کدامشان دلالت بر مراد، مطلب و مطلوب اخباری ها نداره، و اون ادله‌ای که تفسیر به رأی رو منع می‌کردند نمی‌توانند ثابت بکنند که آقا مراجعه به قرآن هم جایز نیست و به درد ما نمیخوره. این مطلب نهم. مطلب دهم این است که اگر جناب شیخ میفرماید، میگه اگر شما آمدی گفتی نه با همه این احوال این پنجره ها رو ببندید، اگه میتونید پنجره بالا سرتون رو، اگر شما آمدی گفتی با همه این احوال باز هم ما از این روایات استفاده میکنیم، میگیم به ظاهر قرآن نمیشه مراجعه کرد. خب ما میپرسیم از شما، ما یه سری روایات داریم میگه کلام نبی مثل قرآن میمونه، ناسخ داره، منسوخ داره، همه حرفایی که تو کلام الله هست روایات داریم میگن در کلام نبی هم هست. به همین ملاک شما باید بگیم ما به خبر معصومین هم نمیتونیم عمل کنیم، به ظاهر اونم نمیتونیم عمل کنیم. چون دلیل شما روایات بود، میگفت تفسیر به رأی، تفسیر به رأی رم انقدر دایرهش رو باز کردی که یعنی آقا همین ظاهرش هم بفهمین میشه تفسیر به رأی. خب ما یه سری روایات داریم میگیم کلام نبی مثل کلام الله میمونه، پس بگی به کلام نبی هم نمیشه تمسک کنه. خب چی تش میمونه دیگه؟ هیچی، از این جهت هم چیزی نمیمونه. بعد وارد بحث اصلی میشن، اون همین است که شما اگه یه سری روایات آوردید که تفسیر به رأی را انکار میکرد، ما یک عالمه بیشتر روایات داریم که اینها از دلش به وضوح استفاده میشه که میشود به قرآن تمسک کرد. هم خود ائمه تمسک کردن، هم راه تمسک رو یاد دادن، هم راه تمسک رو یاد دادن، هم گاهی اصحاب تمسک کردن، ائمه تحسین کردن، تقریر کردن از قول و در حقیقت فعل و تقریر معصوم. در روایات بسیاری ما میتوانیم این رو برداشت بکنیم که آقا میشود به قرآن تمسک کرد. پس شما اگر یه سری روایات داشتید، اولا که ما آمدیم روایات شما رو گفتیم هیچ کدوم دلالتی نداره، در فرضم که داشته باشه روایات شما معارض است با یه سری روایات بیشتری که اونها به وضوح دلالت داره که میشود به قرآن تمسک کرد. حالا باید دونه دونه این روایات ها رو بخوانیم ببینیم که کیفیت دلالتشون بر این مطلب که میشه به قرآن تمسک کرد چجوریه. خب ببینید عباراتمون رو. و بل جمله شیخ مفرماد الان همه مباحث گذشته رو که مطرح کردیم و فهمیدی که اصلا رجوع به ظاهر تفسیر نیست، بر فرض هم که تفسیر باشد تفسیر به رأی نیست. و بل جمله فل انصاف یقتضی عدم الحکم به ظهور الاخبار المذکوره فی النهی عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص و تتبع فی سایر الادله. انصاف اقتضا میکند که ما حکم نکنیم به ظهور اخبار مذکوره در نهی از عمل به ظاهر کتاب. یعنی نمیشه بگیم که این اخبار مذکوره نهی دارن در عمل از عمل به ظاهر کتاب، اونم بعد از فحص و تتبع در سایر ادله. ما خدایی نکرده نمیخوایم بگیم مستقیما به قرآن مراجعه کن، یعنی قرآن را ببین، سایر آیات رو هم ببین. یعنی اینطوری نیست که کسی بخواد قرآن رو فهم بکنه صفحش رو واز کنه بگه آقا من این آیه رو میخوام. بابا یه کتابه، بعد از اول تا آخرش را شما نگاه کنی. بعد یه سری مفسرین حقیقی داره، بعد کلام اونا رو هم نگاه. ما اینا رو منکر نیستیم، ولی ما میگیم اگر فرض کنید روایت هیچ نبود در مورد یک آیه ای، این آیه ظهوری داشت، اخباری میگه نمیشه، ما میگیم میشه. ما باید بگیم که نه، این روایات دلالتی بر این مطلب نداره، خصوصا الاثار الوارده عن المعصومین. میگه خصوصا که تتبع بکنی از اخباری که از معصومین رسیده، اینها رو هم بررسی کنی، اگر این کارا رو بکنی به نظر میرسه که اون روایات دلالت ندارن بر نهی از عمل به ظاهر کتاب. کیفه ولو دلت علی المنع من العمل علی هذا الوجه، اگر بگی این اخباری که 11 تا خبری که آوردیم دلالت میکند بر منع از عمل به این وجه، یعنی حتی به ظاهر، حتی به ظاهر قرآن بعد از تتبع، هذا الوجه یعنی ظاهر قرآن بعد از تتبع، بگی اینا را هم باز منع میکنه، دلت به همین طریق دلالت بکنه علی عدم جواز العمل به احادیث اهل البیت علیهم السلام، دلالت میکنه بر اینکه جایز نیست شما به احادیث اهل بیت هم مراجعه کنید. چرا؟ ففی روایت سلیم ابن قیس الهلالی عن امیر المؤمنین ان امر النبی مثل القرآن، تو روایت داره میگه امر پیغمبرم مثل قرآن میمونه. یه وقتی من در تاریخ خوندم که اولین کسی که بعد از اسم پیامبر به جای صلی الله علیه و آله و سلم صاد گذاشت رو اعدامش کردن. مثل قرآن، راست و درست نمیدونم، ان امر النبی مثل القرآن، خب پس یعنی چی؟ یعنی چی مثل قرآنه؟ من هناسخون و منسوخ، خاصون و عام، و محکمون و متشابه. وقد کان یکون من رسول الله الکلام له وجهان. کان یکون یعنی اینطوری بود، نقلی، ماضی نقلی میسازه دیگه، یعنی خیلی وقتا این اتفاق ماضی استمراری بهش میگن، یعنی کان یقولو یعنی میگفت، کلامش بود، استمراری بهش میگن، یعنی زیاد اتفاق میافتاد، یعنی سیره ای بود که پیغمبر یه حرفی میزد یه کلامی میگفت لهو بچه ها دو تا بچه داشت و کلامون عام و کلام خاص. یه کلام عام داشت پیغمبر، کلام هر کسی بالاخره صحبتی میکنه کلام عام داره کلام خاص داره، اینها رو باید مورد نظر مثل قرآن، مثل القرآن. پس شما میگید قرآن اینجوری، ما میگیم روایت داریم، میگه کلام نبی هم مثل کلام خدا میمونه، اگه به اون نمیشه مراجعه کرد به اینم نمیشه مراجعه کرد. و فی روایت ابن مسلم ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، حدیث هم نسخ میشه همطوران که قرآن نسخ میشه. پس حدیث هم همین حکم قرآن رو داره. اگر به قرآن شما میگید نمیشه مراجعه کرد چون ناسخ داره، منسوخ داره، عام داره، خاص داره، اینا به در حقیقت روایات هم نمیشه عمل کرد. هادا کلو، همه اینا به کنار، مع معارضت الاخبار المذکوره به اکثر منها، این روایات 11 گانه ای که شما آوردی به روایتگاه به روایت‌های بسیار بیشتر معارضه. ما که میگیم اصلا تعارض نیست، ما که میگیم اصلا تعارض نیست، بر فرضی که شما اصرار کنی که این روایات دلالت میکنه برای اینکه نمیشه به ظاهر قرآن تمسک کرد، اون موقع ما به شما میگیم با اون روایاتی که میگه میشه به ظاهر قرآن تمسک کرد چه میگید؟ اون تعارض میشه دیگه. ولی طبق برداشت ما که تعارض نیست، اون روایاتی که میگه تفسیر به رأی نکن، یعنی چشم و گوش بسته برخلاف ظاهر از پیش خودت قرآن رو معنا نکن، درسته. این روایاتی هم که میگه تمسک بکن، یعنی با دقت، با فحص، با نظر دقیق به قرآن مراجعه بکن، تعارضی اصلا نداره. اما اگر شما آمدی گفتی که نه این روایات، این روایات 11 گانه میگن به ظاهر قرآن تمسک نکن، اون موقع تعارض میکنه با روایاتی که میگن به ظاهر قرآن تمسک بکن. خب هذا كل ما معارضت الاخبار المذكوره به اکثر من ما مما يدل على جواز تمسك به ظاهر القرآن، از روایاتی که دلالت میکنه بر جواز تمسك به ظاهر قرآن. حالا از اینجا تا چند صفحه جناب شیخ وارد میشن در این روایات که در حقیقت تا صفحه 149 این مطلب ادامه داره و ادامه بحث ما هم به همین شکل خواهد بود تا صفحه 149 که ما وارد مطلب دومه از فصل اول میشیم. فصل اول یه یادآوری داشته، یه مقدمه داشته، یه مطلب اول داشته که الان در مطلب اولش هستیم. خب میخوام این روایات رو دونه دونه بررسی کنیم با هم دیگه. روایاتی داریم که مفاد این روایات این است که میشه به قرآن تمسک کرد، ما هم میتونیم رجوع به قرآن بکنیم. یک، مثل خبر ثقلین المشهور بین الفریقین، اینی تارکن بینکن از ثقلین، آره اینه دیگه، فیکم الثقلین، آره اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. میگه من، پیغمبر میگه من دو تا چیز رو برای شما میذارم، یکی کتاب، یکی اطرت. این ظهورش در اینه که هر دو فیکم، یعنی در بین ماها اینو داره میذاره. اگر این قرار بود این کتاب فقط و فقط دست ثقلین باشه، دست در حقیقت دست اطرت باشه، اون چیزی که پیغمبر برای ما گذاشته بود در حقیقت عترت بود. میگفت من برای شما عترتم را گذاشتم. خب شما برای عترت هم قرآن رو گذاشتم که اونا که علمشو دارن برن مراجعه کنن بخونن. اگر قرار بود قرآن یه نقشه معماگونه باشه اینطوری نمیشد بگن که من هر دوی اینا رو برای شما گذاشتم، در بین شما گذاشتم. خب حالا اینجا میشه کسی شبهه کنه بگه نه دلالتی نداره. شما اگر مثلا فرض کنید نقشه ای هم بوده باشه ممکنه یکی بگه که من این نقشه رو با این عترت رو با هم برای شما گذاشتم. خب ولی کیفیت تمسک چجوریه؟ اگه میخواید این نقشه رو بفهمید این نقشه رو بفهمید، اگه میخواید این نقشه رو بفهمید برید سراغ عترت. پس این به نظر میرسه دلالتی نداره. و غیرها غیر از این خبر ثقلین مما دل علی الامر به تمسک بالقرآن و العمل بما فیه، گفته شده که آقا به قرآن تمسک کنید، عمل به قرآن بکنید. بله اگر که واقعا یک روایتی داشته باشیم که امر شده باشه که ایها المؤمنون برید عمل به قرآن بکنید، خب این مورد قبوله. سه، اینا دسته روایات ها، یه روایت نیست، یه دسته از روایات که من مادر لعلال امر به عرض الاخبار المتعارضه بل و مطلق الاخبار علیه. خب ما این سه روایت داریم، میگه که روایات را با آیه قرآن چکار کنید؟ عرضه کنید، مقایسه کنید. داریم دیگه، اگر روایتش معروفه دیگه، اگر که روایتی با قرآن تعارض داشت، تنافی داشت، چکار کنید؟ فضربوه علل جدار. خب ما از شما سوال میکنیم، روایت آمده پیغمبر فرموده یا ائمه فرمودن آقا این روایت را بیا با قرآن مقایسه کن، چی مقایسه کن؟ من خودم باید مقایسه کنم دیگه. اگر دیدی نمیخونه فضربوه این روایت رو بنداز کنار، فضربوه و علجه بنداز کنار. خب اگر قرار من فهم نداشته باشم نسبت به قرآن، چگونه قرار است بفهمم تعارض این دوتا را که بعد بفهمم این روایت با این آیه نمیخونه؟ بنابراین ما نسبت به قرآن شناخت داریم، فهم داریم و فهممون به قدری حجته که اتفاقا خطکش فهم روایاتمون همین فهم ما نسبت به قرآنه. خطکش فهم ما نسبت به روایات همین فهم ما نسبت به قرآن. حالا این بحث هست در میانه اصولیین یا در حقیقت فقها و اونهایی که به روایات میخوان تمسک بکنن، این هست که این روایت فضربو علی الجدار در هنگام مقایسه فقط در مورد خبرین متعارضین آمده یا نه در مورد همه اخبار آمده؟ دو تا قوله. بعضی گفتن نه اینا در مورد خبرین متعارضین، یعنی وقتی دو تا خبر متعارض شدن اون موقع این دو تا رو عرضه کن به قرآن، ببین کدومشون موافق قرآن هست. اونی که موافق با قرآن هست را بردار، اونی که مخالف قرآن هست را فضربوه علی جدار. بعضی هم بودن نه به طور مطلقه همه روایات ما این خصوصیات رو داره اگر مخالف باشه. البته باز دیگه بحثای خودشو داره که تخصیص، توضیح، تقیید، اینها به عنوان مخالفت حساب نمیشه که حالا باید سر جای خودش اینا رو بحث کنیم. پس عرض روایاتی که دلالت میکنه بر امر به عرضه، یعنی عرضه کنید اخبار متعارضه بلکه مطلق اخبار را بر قرآن. خب من که میخوام عرضه کنم مقایسه کنم باید فهم من نسبت به هر دو حجت باشه که بتونم مقایسه کنم دیگه. چهار، و مما دل علی الامر به رد شروط المخالفه علی الکتاب فی ابواب العقود. یکی از مواردی که میگن شرط نمیشه، میگن شرط مخالف کتاب. شرط مخالف کتاب یعنی چی؟ یعنی شما یه شرطی بذاری که مخالفت با قرآن داشته باشه تو عقدت، تو عقدت مخالفت با قرآن، یعنی حکمی که قرآن داره شما برخلافش به عمل کنی. خب این مخالفت با قرآن را کی قراره بفهمه؟ ائمه دستورالعمل دادن حقوقی برای تمام تاریخ که آقا اگر خواستید عقودتون رو بررسی کنید یکی از مواردی که باید رعایت کنید دیگه شرط مخالف قرآن توش نباش. پس من باید فهم نسبت به قرآن داشته باشم که بفهمم این مخالفه اونه. پس معلوم میشه امر شده به من که نسبت به قرآن نظر داشته باشم، فهم داشته باشم دیگه. و همچنین اخباری که دلالت دارد چه قولن چه فعلن چه تقریرن بر جواز تمسک به کتاب. اخباری که قولن گفته میشه به کتاب تمسک کنید، فعلن یعنی خود امام به کتاب تمسک کرده، و تقریرن یعنی کسی در محضر امام به قرآن تمسک کرده، امام هم سکوت کرده و رضایت داده. توجه کنید من یه نکته رو بگم، دیدم بعضی از بزرگان اشتباه کردن. اگر آمدید خدمت امام، امام خودشون به قرآن تمسک کردن، این میشه چی چی؟ تو این سه مورد قولن امام خودشون حرف زدن گفتن ان القرآن مثلا اینو میگه، این میشه قولن یا میشه فعلن یا میشه تقریرا؟ فعلن میشه. درسته جنس فعلش قوله، یعنی امام حرف یعنی در مقام عمل تمسک، در مقام حرف زدن و قول تمسک، ولی این میشه جنسش جنسه فعله، میشه فعل امام. قولن چیه؟ قولن این است که امام گفته باشه تمسک بکن به قرآن، رجوع بکن به قرآن، این میشه در حقیقت اخباری که دلالت داره بر جواز تمسک قولن. بعضی ها این سه چهار تا اخباری که ما داریم میگیم اینا تمامش فعلنه، یعنی خود امام تمسک به قرآن کردن، اینا اومدن گفتن قولی، این دقیق نیست. خب این دو سه تا روایت رو بخونیم، بعد من یه اشکالی به ذهنم رسیده خدمت شما عرض بکنم ببینید که درسته یا نه. خب حالا از اینجا جناب شیخ شروع میکنن چندین روایت را برای ما شمردن که امام به قرآن تمسک کرده، یعنی دلالت میکند بر جواز تمسک به کتاب فعلا یا تقریرا، مثل قولهی لما قال زراره من عین علمت ان المسح به بعض رأس. قصه اینه، آیه قرآن میگه وامسحو به رؤوس کن، سراتون رو چکار کنید؟ مسح کنید. از امام صادق میپرسن چجوری مسح کنید؟ یه انگشت هم اینطوری بکشید اینجا قبوله. زورا رو میگه از کجا در آوردی؟ قرآن داره میگه وامسحو به رؤوس کن دیگه، سراتون رو مسح کنید. علال قاعده بعد مثل سنی ها کل سر رو مسح کرد، چون میگه وامس. چطور وقتی میگه که وجوه اول آیه چیه؟ فغسلو وجوه ها کن، وجوه همه صورت، نمیده میگه آب بزن یه گوشه لپت مثلا شد غسل، اون گفته وجوه ها کن یعنی همه صورت. اینم میگه وامس رو به رؤوس کن یعنی همه سر. امام فرمان خب به خاطر باه تبعیض اینجا، شما ببینید تعبیر میگه وغسلوا وجوهکم وامسحوا برؤوسکم، از این با من استفاده میکنم که در حقیقت این بعض سر مراد هست، بعض سر رو باید مسح کرد. خب اینجا ببینید امام فعلا تمسک به قرآن کرده. لما قال زراره من عینه علمت ان المزح به بعض رأس. گاهی اوقات نحوه تعامل ربات با ائمه در ساموزه. فقال علیه السلام لمکان البا، به خاطر وجود با. فعرفه مورد استفادت الحکم من ظاهر الکتاب، پس در حقیقت آموخت به او مورد استفاده حکم را از ظاهر کتاب را در حقیقت. خب این عبارت فعرفه جناب شیخ آورده برای اینکه از یک اشکالی در بره. این اشکال تو بعدی هم هست، من ندیدم، من خیلی امروز فرصت نکردم تتبع تام داشته باشم ببینم همه شروع در دقیقت حواشی این اشکال رو مطرح کرده باشن یا نه. حالا مراجعه کنم ببینید کسی گفته یا نگفته. ببینید اینی که امام فعلا به قرآن تمسک بکنه که رد اخباریان نیست که، اخباری ها میگن ائمه میتونن به قرآن توسل کنن چون اونا عالمه به قرآن هستن. و اگر و حالا که امام معصوم گفت به خاطر با ومسهو به رؤوس قوم، یعنی بعض ما هم میتونیم تمسک کنیم به همین قسمتش. چرا؟ چون تفسیر رو از نایه معصومین اومد. حالا ما اگر اومدیم ثابت کردیم که امام معصوم به قرآن عمل کرده، این آیه یدل بر اینکه همه میتونن به قرآن عمل کنن؟ اصلا دلالت بر این اصلا ردی بر اخباری ها نیست. اگر شما اومدی گفتی امام معصوم به قرآن تمسک کرده، یعنی که اخباری ها قولشون زمین خورد. اخباری ها میگفتن فقط ائمه میتونن به قرآن عمل کنن. حالا چطور ما بیایم عمل ائمه به قرآن را دلیل بگیریم برای اینکه جواز دارد همه به قرآن عمل کنن؟ اخباری ها میگن ائمه میتوانن، اینم شاهدش که کردن. شما ها نمیتونی؟ شاهدش چیه؟ شاهدش که به ابو حنیفه گفت بیخود میکنید به قرآن مراجعه میکنید. پس اینی که ما بیایم بگیم که آقا ببینید امام صادق به قرآن عمل کرده، خب چی ثابت میکنه؟ شیخ میخواد بگه که فعرفه، یعنی داره آموزش میده امام که ای زراره، تو هم از این به بعد اگر خواست قرآن رو بفهمی ببین میتونی با معنا بفهمی. به نظر نمیرسه که یه استدلال قوی فقهی باشه برای اینکه ما بگیم این روایت دلالت برای این داره که ای زراره خودت برو به قرآن عمل کن. نه، اتفاقا میگه اگه بیاید پیش من بپرس از من، با رو من برای توضیح بدم، حالا برو نگاه کن قرآنو. اخباری هم همینو میگن دیگه. اخباری نمیگن قرآن هیچی، که میگن اگر میخوای قرآن رو بفهمی برو ببین ائمه چی گفتن، از همون معنا قرآن رو بفهم. حالا که این مطلب هیچ گونه ردیه‌ای به ذهن قاصر من نمیرسه، هیچ گونه ردیه‌ای بر اخباری ها نیست. بعدش هم همینه، ببینید و قول صادق فی مقام نهی دوانیقی عن قبول خبر نمام. خب منصور دوانیقی امام صادق رو خواست، گفت ظاهرا شما هم مثل جد بزرگوارتون قصد اغتشاش داری، قصد شورش و انقلاب داری. امام صادق گفت من همچی قصدی ندارم، ما فعلا وظیفه‌ای نداریم. یه امام حسین بود برای 4-5 هزار سال تاریخ تا روز قیامت بسه. فرض کنید ما هم به همچه قصدی ندارم که فعلا بر علیه حکومت شورش کنم. گفت چرا؟ به من گفتن. یک نمامی، یک سخنچینی آمده به من گفته شما میخوای بر علیه حکومت من شورش کنی. امام صادق فرمود بابا اینجا اکن فاسقون به نبعه فتبعینو، خود قرآن میگه، میگه یه فاسقی اومده چیزی گفت که همینجوری نباید من بخوای اینجا، که یا بررسی کن شاهدی چیزی داری. من اصلا کاری به ما درسمون رو داریم برای تاریخ حقوقی اسلام داریم کار میکنیم و اعتقادی اسلام داریم کار میکنیم. خب این روایت یدل بر این که امام صادق به قرآن استدلال کرده. حالا بعد ممکنه کسی بگه یعنی امام صادق میگه ببین منصور خودت هم نگاه کنی میفهمی، اینم باز به نظر میرسه دلیلی نمیشه، برای اینکه اونا که معتقد بودن که ما اگه خودمون نگاه کنیم میفهمیم، که امام داره میگه ببین همون فهم تو درسته نسبت به این. بحث بر اخباری ها نمیگن ما فهم نداریم نسبت به قرآن، جلوی روس که حرف نمیزنه، ولی من قرآنی که باز میکنم یه معنی ازش میفهم. اخباری ها میگن حجت نیست این فهم شما.
فعل امام داره و جواز نیست.
فعل امام چه فعلیه اینجا؟
فعل مثلا استفاده از ظاهر قرآن.
چرا؟ جوازه، خودشون میتونن استدلال کنن دیگه. نه داده دیگه، من حرف همینه، میگیم آیا امام صادق اینجا گفته ایا الناس همه برید قرآن مراجعه کنید؟ چی در معرض عموم قرار دادن؟ اخباری هم همین رو میگن، میگن ما نمیگیم با معنای تبعیض نداره، من میگم اینی که تو بفهمی با معنای تبعیض داره بعد امام صادق بگه، خودت نمیتونی مراجعه کنی. حرف اخباری هاست، ما نمیگم حرفشون درسته، من میگم این روایت دلالت نداره. اخباری ها میگن بله ما هم از این به بعد میفهمیم، از قبلش هم میدونستیم با دلالت بر تبعیض هم ممکنه داشته باشه، حالا که امام صادق گفت سار حجتن، ما میتونیم بهش عمل کنیم، قبلش نمیتونیم عمل کنیم. اینجا هم همینه، اینجا آکن فاس و قول صادق علیه السلام فی مقام نهی دوانیقی ان قبول خبر نمام فرمود انه فاسقون، اون کسی که آمده بر علیه من حرف زده آدم فاسقی است. و قال الله اینجا آکن فاسقون به نبعین و تبعینو، پس به قرآن امام صادق تمسک کرد. خب ثم ماذا؟ اخباری ها مگه گفتن ائمه هم نمیتونن به قرآن تمسک کنن؟ ائمه هم میتونن به قرآن. خب حالا ما از این به بعد میتونیم، ما هم از این به بعد چون امام صادق تمسک کرد، ما هم از این به بعد میتونیم در زمینه این که مثلا حرف کسی رو قبول نکنید و این حرفا به این آیه تمسک بود دیگه. چی؟ و مثل قوله علیه السلام لابنه اسماعیل ان الله عز وجل یقول یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، میگن که فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. ظاهرا اینطور تو ذهن من هست که اسماعیل میخواسته یک کار اقتصادی انجام بده، مردم بهش میگفتن که در حقیقت نکنین کار به صرفه نیست، به این آدم مثلا پولتو نده برای تجارت. امام صادق به پسرش میگه که خب چرا پولتو میخوای بدی؟ اون میگه که با اینکه همه مردم میگن مؤمنین میگن نکن این کارو، میگه اینا نمیفهمن اکثر هم لایعقل. امام صادق میگه بابا پیغمبر خدا هم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، به حرف مؤمنین عمل میکرد، گوش میکرد، یؤمنو للمؤمنین یعنی ایمان داشت به مؤمنین، قبول میکرد حرف مؤمنین رو، اگر مؤمنین میومدن یه حرفی میگفتن گوش میکرد. بذار حالا که مؤمنین دارن میگن تو این مسئله اقتصادی ورود نکن به ضررته، در حقیقت گوش کن. بعد ظاهرا گوشم نمیکنه اسماعیل و وارد اون مسئله اقتصادی میشود و شکست هم میخوره.
بعد از اینکه شکست بخوره ما میگیم که اینو بشه.
حالا من تو ذهنم اینه که قبلشه این صحبت، یعنی امام داره میگه که گوش کن، حالا این حالا برید مراجعه کنید، حالا من حضور ذهن دقیق ندارم. ایشون میگه که نه، بعد از اینکه تمام شد امام میگن دارن براش درسی گذاشتن که حالا که شکست خوردی و پولت رفت، این درس را، این نکته را، این تجربه را بیاموز که از این به بعد حرف مؤمنین رو گوش کن، چون خدا گفته در حقیقت یؤمنو، خود پیغمبرم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. حالا استدلالش که معلومه، میگن امام صادق به آیه عمل کرد. خب این که بازم اشکال ما وارده که اخباری ها که نمیگن امام صادق نمیتونه با آیه عمل کنه که. حالا یه توضیح نسبت به آیه بدیم. آیه همه آیه هست که در مورد قل اذنون خیر لکم، ظاهرا اینه دیگه آیهش. خداوند به پیغمبر میگه که فلان کس بر علیه تو میره حرف میزنه، نمامی میکنه، بد میگه، پیغمبر میخواد طرفو، میگه خدا به من گفته که تو پشت من میری حرف میزنی. میگفته نه پیغمبر، من پشت تو حرف نمیزنم. پیغمبرم میگه خیلی خوب باش، راست میگه. اون میره بیرون میگه این پیغمبرم گوشه، یعنی نعوذ بالله ساده است، خدا بهش میگه من پشتت حرف میزنم قبول میکنه، به من میگه بیا، من میگم حرف نمیزنم قبول میکنه، هر کی هرچی میگه این قبول میکنه. آیه میفرماید که بگید پیغمبر اگر اذن هست که بهتر، به نفع شما هاست، هرچی بگید گوش میکنه، قبول میکنه از شما، ظاهر حرفتون و حرفتون رو قبول میکنه. این پیغمبر اون کسیست که یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، هم ایمان به خدا داره، هم ایمان به مؤمنین داره، هم ایمان به خدا داره، هم ایمان به خدا که میگه گوش میکنه ایمان داره، مؤمنین هم که میگن گوش میکنه ایمان داره، اطمینان داره به حرفشون. اونقدر ببینید چقدر دقیقه این آیه، دو تا ایمانه، یکی با میاد یکی بالا میاد، تا تماما این حالت طولیت رو مشخص میکنه. یعنی اینطور نیست که ایمان به خداش مثل ایمان به مؤمنینش باشه، خیلی دقیقه که یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین هم نفع دیگه. ایمان به خداش ایمان تامه، به خود خدا ایمان داره، اما ایمان به مؤمنینش ایمان نیست، یعنی قبول کردن و پذیرفتن و قبول کردنیه که نفع مؤمنین هم توشه، هم اوزن خیر لکم. این ایمان یعنی این ایمان اون ایمان نیست که فکر کنید پیغمبر همون ایمانی که به خدا داره به شما هم داره. یومنو بالله اینه به خدا و یومنو للمون، یعنی ایمانی که به مؤمنین داره از همون باب نفعشه، حرفشون رو گوش بکنه، به حرفشون اعتماد میکنه. چقدر دقیقه این آیه. فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. حالا وقتی که خود پیغمبر این گونه بود که ایمان داشت به مؤمنین، وقتی یه حرفی را مؤمنین می‌زدن گوش می‌کرد، تو هم اگر مؤمنین یه حرفی زدن گوش کن. خب ما استدلال رو گفتیم، روایت رو توضیح دادیم، آیهش رو توضیح دادیم. یه اشکالی هم که به ذهن ما میرسه اینه که این آیه ردیه‌ای بر اخباری ها نیست. و اخباری ها نمیکنه، امام صادق که نمیتونه به قرآن تمسک کنه، امام صادق میتونست به قرآن تمسک کنه، به قرآن هم تمسک کرده. بریم سراغ و قولهی لمن اطال الجمعه. یه کسی بوده خونش، حالا با یه مقداری قصه همراه، خونش حیاتی داشته، قبلا دستشویا گوشه حیات بوده، تو خونه نبوده، اون گوشه حیات دستشویی بوده چسبیده به خونه همسایه، خونه همسایه هم از این مرفعین بی درد که مشغول غنا و موسیقی و اینها بودن. این آقا از خونه بلند میشده میرفته دستشویی، اونجا میدیده به به این صدای موسیقی غنایی بلنده، همونجا میشسته 20 دقیقه نیم ساعت اونجا میشسته که گوش کنه. بعدم با خودش میگفته خدایا من که نیومدم اینجا که موسیقی گوش کنم، اون دنیا الحمدلله عقابی ما نمیشیم، من نیومدم اینجا که موسیقی گوش کنم، که من اومدم دستشویی، حالا این صدام داره پخش میشه دیگه، اگر میامدم میرفتم به دیوار میچسبیدم که فقط موسیقی را گوش کنم، بله گناه کرده بودم، ولی الان من اومدم رفتم دستشویی، حالا یه مقداری لفتش دادیم، خلاصه موسیقی هم ما میشنویم. به امام فرمود که این عذر تو به درد نمیخوره. ببینید و قولهی لمن اطال الجلوس فی بیت الخلاء لاستماع الغناء، به کسی که طولانی میکرد جلوس در بیت الخلاء را برای استماع غناء خونه همسایه مثلا، اعتذارا بر خودشم عذر رو برده بود، به انهو لم یکن شیئن اتاه به رجلهی، غنا نیست آن چیزی که او رفته است آن را با پای خودش، غنا نیست آن چیزی که او رفته است آن را، این اون غنا را با پای خود. یا من با پای خودم که نرفتم به خاطر غنا، من رفتم برم دستشویی، حالا به شما که عرض بکنم یه موسیقی هم دیگه هست دیگه. خب امام فرمود اما سمعت قول الله عز و جل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، آیا نمیدونستی که گوش و چشم و قلب همشون مورد سوال قرار میگیرن؟ یعنی گوشت داره میشنوه این در حقیقت غنا را و تو درست داره به خاطر چیز دیگه رفتی، ولی این تو نیست به گوشت بخوره که داری گوش میکنی و ازت سوال میشه که این چیزی که گوش کردی، چون میدونید یه وقت آدم به گوشش میخوره، هیچ، یه وقت گوش میکنه، توجه میکنه و اینه که میگن حرامه. خب میگه تو واقعا گوش کردی، قبولم نداری، فؤاد قلب تو اون دنیا ازش سوال میشه، فؤاد قلب تو اون دنیا ازش سوال میشه که تو آقا اونجا رفتنت، طول دادنت، این به خاطر چی بوده؟ به خاطر اون موسیقی بوده یا نبوده، لذا اون دنیا از تو سوال پرسیده میشه. اونجا میبینید امام به در حقیقت آیه تمسک کردن. الکلام الکلام اخباری که نمیگه امام نمیتونه به آیه تمسک بکنه. معید اخباری ها هستی؟ آره دیگه، یعنی اخباری هم همینه میگن، میگن امام میتونه به قرآن مراجعه کنه. این روایت هم که شما آوردی میگه امام میتونه به قرآن عمل کنه، ما نمیتونیم عمل کنیم. خب و قولهی فی تحلیل العبد للمطلقت ثلاثن. خب اگر یک زنی سه مرتبه طلاق داده بشه باید محلل بگیره دیگه. حالا یه سوال شرعیه، آیا محلل میتونه عبد باشه یا حتما باید حور باشه؟ اون کسی که قرار محلل باشه آیا حتما باید حور باشه یا میتونه عبد باشه؟ امام ببینید تمسک به قرآن میکنن، میفرماید که انهو یعنی اون عبد زوجون. عبد وقتی ازدواج میکنه چی میشه؟ میشه زوج. زوج که دیگه فرقی بینه عبد و حور نداره. عبد وقتی ازدواج کرد با اون زنه بهش میگن زوج. یستق علیه انه زوجون. خب قال الله عز و جل حتی تنکه زوجن غیره، نگفته حتی تنکه حرن، گفته وقتی سه مرتبه طلاق داده شد دیگه نمیتونه رجوع بکنه تا این بره با یه زوج دیگری. زوج اعمه، هم شامل حور میشه هم شامل عبد میشه، اطلاق داره. حتی تن که زوجن غیره. خب سوال بعدی از امام پرسیدن، پرسیدن آیا با این بحث محله حتما باید عقد دائم باشه؟ چون عقد دائم یه خطری داره دیگه، خطرش اینه که ممکنه طلاق نده. محلل در طول تاریخ هم سابقه داره، نوشتن که فلانی محلل شد گرفت و طلاق نداد. خب ممکنه طلاق نده. یکی میگه ها ما بیایم راحتش میکنیم، میایم عقد موقت میبندیم. عقد موقت مثلا میگیم یه هفته، این بخواد نخواد دیگه سر وقتش که تموم میشه تموم میشه دیگه. آیا میشود عقد موقت بست؟ امام فرمودن نمیشه. چرا؟ تمسک به قرآن کردن. ببینید و فی عدم تحلیلها بالعقد منقطع، اینی که اون تحلیل زوجه یعنی که حلال بشه زوجه، اشاره به همون معنای محلل هم داره دیگه، در اینکه زوجه حلال نمیشود به عقد منقطع. خب قولهی فی عدم تحلیل ها بلغد المنقطع یعنی موقت، انه تعالی قال فان تعلقها فلا جناح علیهما. گفت امام خدا فرمود که اگر سه بار طلاق دادی نمیشه، باید بره با یه زوج دیگه ازدواج کنه. حالا اگر اون زوج طلاقش داد اشکاری نداره، میتونه این دوتا با هم دیگه دوباره ازدواج بکنن. فان تعلقها، امام فرمود در ازدواج موقت طلاق وجود نداره، انقضاء وقت یا بخشیدن وقت وجود داره، طلاق وجود نداره. خب وقتی که قرآن میفرماید فان طلقها یعنی نمیشه عقد عقد موقت باشه، باید عقد عقد دائم باشه. اینم از این. بازم الکلام الکلام، اخباری که نمیگه امام نمیتونه به قرآن عمل کنه، اخباری میگه حالا که امام تفسیر کرد ما هم دیگه میتونیم به این آیه عمل کنیم.
میگه امام میگه آیه نشدیدی که مثلا این فعل شما ظاهر قرآن ساز
کرده، این آیه باید سعیشه این درود خودش هم میدونیم. بله اما سمعتا، یعنی آیا این آیه رو نشنیدی؟ یعنی فهم ابتدایی نداری نسبت بهش؟ خب حالا بعدش اینه، خیلی ها اومدن آیه رو شنیده بودن عمل کرده بودن، امام گفت بی خود بشنیده خودت عمل کردی، باید بیم شما. این دو تا رو که کنار هم قرار بدی در نمیاد، میشه اما سمته، یعنی بابا این معنای ظهوری داره باید بید. ولی حرف بدی نیست، قابل تمسک هست. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله.